23 در ایران، سیاوش سعادتیان هستم با این مجله کوتاه خبری. دیوان بین المللی دادگستری به اسرائیل دستور داد به گسترش قحطی در غزه پایان دهد. رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا با اتهام تعرض جنسی روبرو شد. آمریکا بار دیگر نقش داشتن اوکراین در حمله مرگبار مسکو را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق آرا در دستوری از اسرائیل خواست تا تمام اقدامات لازم و مؤثر را برای اطمینان از تامین مواد غذایی اولیه برای جمعیت فلسطینی این منطقه و توقف گسترش قحطی انجام دهد. در دستور دیوان بین المللی دادگستری به اسرائیل گفته شده که تمام تدابیر لازم و مؤثر را اتخاذ کند تا بدون تأخیر و در همکاری کامل با سازمان ملل خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز مردم غزه از جمله غذا، آب، سوخت و تجهیزات پزشکی به آنها برسد. این دستور جدید دادگاه توسط آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از پرونده جاری این کشور که اسرائیل را به نسل کشی دولتی در غزه متهم می کند درخواست شده بود. این دستور روز پنجشنبه در حالی صادر شد که درگیری ها در باریکه غزه میان اسرائیل و نیروهای گروه افراطی حماس از جمله در اطراف بیمارستان الشفا ادامه پیدا کرده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دادستانی اسپانیا برای رئیس سابق فدراسیون فوتبال این کشور به خاطر بوسیدن یکی از اعضای تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در مراسم پیروزی این تیم در جام جهانی زنان درخواست 2.5 سال زندان کرد. لوئیس روبیاس به تعرض جنسی و وادار کردن یک زن به کاری ناخواسته متهم شده است. این بوسه که در پوشش زنده مراسم اعطای مدال قهرمانی جام جهانی فوتبال زنان در سراسر جهان پخش شد، واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در پی داشت. لوئیس روبیاس در جلسه تفهیم اتهام همه این اتهام‌ها را رد کرد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر اظهارات مقام‌های روسیه را درباره دست داشتن اوکراین در حمله مرگبار هفته گذشته به سالن کنسرتی در حومه مسکو رد کرد و گفت گروه حکومت اسلامی تنها عامل این حمله بود. به گفته جان کربی آمریکا به شیوه‌های مختلف از جمله یادداشت مکتوب به روسیه درباره احتمال وقوع این حمله هشدار داده بود. در همین حال مقام‌های روسیه روز پنجشنبه بار دیگر اوکراین را به نقش داشتن در حمله اخیر متهم کردند و از بازداشت فردی خبر دادند که به گفته آنها مبالغی از اوکراین برای اجرای این حمله دریافت کرده بود. شمار قربانیان این حمله تاکنون 143 نفر اعلام شده است. در همین حال بازرسان این پرونده گفتند گزارش‌هایی در مورد وجود احتمالی 100 فرد ناپدید شده در این حمله دریافت کردند. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با زیاد نخاله رهبر گروه جهاد اسلامی فلسطین در تهران آنچه را نیروهای مقاومت و مردم غزه نامید پیروز تاکنون جنگ در باریکه غزه دانست. رسانه‌های رسمی ایران گزارش دادند که رهبر جهاد اسلامی در دیدار با علی خامنه‌ای از هماهنگی کامل این گروه با گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل خبر داده و نسبت به پیروزی در این جنگ ابراز امیدواری کرده است. این دیدار یک روز پس از دیدار علی خامنه‌ای با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس انجام شد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور برنامه‌ای برای حمله به کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد. آقای پوتین روز چهارشنبه در یک سخنرانی برای خلبانان نیروی هوایی روسیه با نام بردن از کشورهای منطقه بالتیک، لهستان و جمهوری چک حمله به این کشورها را بی‌معنی خواند. او در این حال گفت اگر هواپیماهای F-16 ناتو از پایگاه کشور دیگری برای حمایت از اوکراین پرواز کنند، روسیه آنها را سرنگون خواهد کرد. اما در این بخش کوتاه از مجله خبری، مروری داشته باشیم بر فوتبال ایران در سال 1402. در گفتگوی همکارم بنیامین سرد با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که نگاهی داشتند به مسابقات فوتبال در سال گذشته.
مهدی جان سلام، سال نو رو به تبریک میگم. اما در سال 1402 فوتبال ایران فراز و نشیب‌های بسیاری داشت. ساحلی بازامون خب درخشش داشتن دوباره در جهان و در ثانیه‌های آخر کم آوردن برای رسیدن به فینال جام جهانی و فوتسالیست هامون هم مثل همیشه خوب ظاهر شدن. از این دوتا شروع میکنیم، یعنی از فوتبال ساحلی و فوتسال، تا برسیم به فوتبال چمنی در رده‌های مختلف ملی.
منم سال نو رو تبریک میگم. فوتبال ساحلی موفق‌ترین رشته در خانواده فوتبال بوده در تاریخ این رشته ورزشی در ایران، کلیت رشته‌های فوتبالی و مشخصاً فراتر از فوتبال جزو رشته‌های موفق ورزشی در ایران بود. بازی‌های فوق‌العاده‌ای انجام داد با یک شکست خفیف میلیمتری لحظات آخری مقابل برزیل، فقط نتونست فینالیست بشه و قهرمانی برسه، ولی خب عنوان سوم به دست آورد که خارق‌العاده بود. جالب، برخی بازیکنان کلیدی این تیم از استان‌هایی هستن که اصلا ساحل نداره، مثل استان یزد و دروازه‌بان‌های فوق‌العاده‌ای این تیم که هر دو از استان یزد هستن و چه گلای قشنگی هم برای این تیم به ثمر رسوندن.
فوتبال سالونیمون چی؟ اون هم به نظر میرسه که همچنان حرف برای گفتن داره و برعکس حالا فوتبال چمنی تو رده‌های مختلف، همینطور باشگاهی ما در فوتبال چمنی میتونه موفق باشه همچنان.
فوتسال یک تفاوتی اگه بخوایم مقایسه کنیم با فوتبال ساحلی، با اینکه قدمت بیشتری هم داره فوتسال نسبت به فوتبال ساحلی، اما در سطح آسیا بسیار موفقه. خب البته آسیا هم میدونیم که دو تا تیم خوب داره، ژاپن و ایران، که عنوان قهرمانی رو یه درمیون از آن خودشون میکنن، چند دور ژاپن چند دور ایران، ولی در سطح جهان جزو تیم‌های باثبات تراز اول خوب نیست، علارغم اینکه لیگ حرفه‌ای داره. این یه نکته. موضوع بعدی که بنمایه فوتسال فوتبال کوچه و خیابونه که اصلا برچیده شده در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران و دیگه اونجور نیست که تو محلات بازی کنن و این یک زنگ خطره برای رشته فوتسال که فقط باشگاه‌های حرفه‌ای حضور دارن در این رشته و اون عرصه سازندگی برای فوتسال از میون برداشته شده.
مهدی، اتفاق افتاده قبل از این که بریم سراغ فوتبال چمنی در رده‌های مختلف، خیلی‌ها اشاره می‌کنن به مشکلات ساختاری فوتبال ایران و میگن که خیلی ناکامی‌های فوتبال ایران ربطی به بازیکن‌ها یا مربی‌ها نداره، به اون معنا، به این معنا که در واقع اون لوجستیک لازم، اون زیرساخت‌های لازم، شرایط برگزاری لیگ‌ها، دخالت‌های بیجا، باند بازی‌ها و اینها هست که تاثیرگذار هست. اما اینجا یک تناقضی پیش میاد. چطوریه که ما در فوتبال ساحلی یا فوتسال با همین ساختار و بدون امکانات آنچنانی، چون خب اگر درآمدها رو هم ملاک قرار بدیم، حقوقها و مزایا رو ملاک قرار بدیم، وضعیت فوتبال چمنی ما خیلی بهتر هست از فوتسال و فوتبال ساحلی. این تناقض چجوریه؟ این چطوری این مشکلات ساختاری توی فوتبال ساحلی یا فوتسال خیلی خودشو نشون نمیده؟
دلیلش اینه که فوتبال ساحلی چندان وابسته به ساختارسازی و سخت افزارها و غیره نیست، یعنی بازیکنان مستعدی که توانایی بازی در ساحل رو دارن و اینا فقط کافی اردوشون تشکیل بشه و به مسابقات اعزام بشن. خب سالها هم مربی برزیلی داشتن ولی الان به اون مرحله از دانش فوتبال ساحلی رسیدن که حتی کادر فنیشون هم ایرانیه. اما فوتبال چمنی به دلیل گستردگیش در دنیا و اصلا قابل مقایسه نیست طبیعتاً با فوتبال ساحلی، به این معنا که هر هفته تو دنیا بازیاشو مردم نگاه کنن، طرفداری کنن، استادیوم‌ها رو پر کنن. از این لحاظ واقعاً مسئله ایراد ساختار وجود داره، یعنی حتی اگر مقطعی هم فوتبال چمنی ایران نتیجه بگیره، اینو میدونیم که رو به رشد نیست، در حالی که میتونیم با اطمینان خاطر بگیم که تیم‌هایی مثل اردن، مثل تاجیکستان، اینها رو به رشد هستن چون مربیگری رو در کشورشون متحول کردن با دعوت گسترده از مربیان خارجی، در حالی که در ایران اینطور نیست. مربی‌ها برکنار میشن، نوبتی جای همدیگر رو تو باشگاه‌های مختلف میگیرن و مربی خارجی هم تعدادش کمه، اگر هم میان کیفیتشون بالا نیست و اگه کیفیتش هم بالا باشه اون شرایط برای اینکه در فوتبال ایران بتونه کاری انجام بده وجود نداره، چون ممکنه 4 هفته بعد برکنار بشه. از جمله دو تا سرمربی لالیگایی که اومدن در نساجی و به نوبت برکنار شدن، همچنین سرمربی اسپانیایی فولاد خوزستان، فرصتی برای اینکه اونا بخوان کاری انجام بدن در فوتبال به شدت نتیجه گرای ایران وجود نداره. از این لحاظ واقعا چشمانداز روشنی پیش روی فوتبال ایران نیست.
خب حالا برسیم سراغ اصل موضوع. تقریبا حسرت قهرمانی در آسیا در جام ملت‌های آسیا برای ما 50 ساله شد دیگه، یعنی نیم قرن هست که ایران نتونسته قهرمان این رقابت‌ها بشه. از اینجا شروع می‌کنیم، از فوتبال بزرگسالان و بعد به فوتبال پایه می‌رسیم، چون در مقاطع دیگه هم ما در واقع دچار مشکل شدیم و تیم امیدمون شکست خورد. تیم جوانانمون با وجود درخششی که داشت مقابل برزیل اما نتونست ادامه بده و استمرار داشته باشه. دلیل این مشکل فوتبال بزرگسالانمون رو ابتدا بگو که در سال گذشته جام ملت‌های آسیا رو از دست دادیم، چه دلایل اصلی وجود داشت برای این ناکامی؟
بار تیم ملی فوتبال ایران رو در دهه گذشته بازیکنانی متحمل شدن و کشیدن که در اروپا بازی می‌کنن، با اون شرایط روش کردن، پرورش پیدا کردن و ارتقا پیدا کردن، تیم ملی رو هم با خودشون کشوندن. و حالا اون بازیکن ها ببینیم که پابستن گذاشتن، از باشگاه های مطرح تر دارن میرن به باشگاه های کم نام و نشان تر، از 30 سال اغلبشون رد شدن یا تو اون مرز قرار دارن، در حالی که جایگزینی هم ندارن. یعنی بازیکن دیگه‌ای نداریم در باشگاه اروپایی که اخیراً به باشگاه بزرگ اروپایی بخواد بپیونده و این مسئله به شدت نگران کننده است. در حالی که در مثلا سالیان اوج فوتبال ایران که سه بار پشت هم قهرمان جام ملت ها شد پیش از انقلاب اسلامی، خب قدرت های برتر آسیا ایران، اسرائیل و کویت بودن، در کنارش کره جنوبی. الان میبینیم دیگه اردن مدعیه، تاجیکستان مدعیه، عراق به شدت پیشرفت کرده، ژاپن همچنین و تیم‌های مختلف با توجه به افزایش سهمیه‌ی آسیا در جام جهانی هیچ کس دیگه خودشو از پیش باخته نمی‌دونه. و یه نمونه بسیار بارزش ازبکستان، ما می‌بینیم دو تا هافبک تیم ملی ازبکستان، ماشاریپوف و اورونوف که در پرسپولیس و استقلال بازی می‌کنن، واقعا سطحشون از هافبک‌های فوتبال ایران بالاتره، هم تکنیکی هم فنی از بعد بازی سازی. خب اینا نگران کننده است برای فوتبال ایران. آخرین بارم ایران با ازبکستان به زحمت 2-2 شد و اون کشورها در راه پیشرفت هستن، استادیوم‌های جدید دارن می‌سازن، با دنیا در تعاملن، ولی فوتبال ایران هنوز در قید و بند اینه که آیا یه زن میتونه در اتاق VAR بشینه یا نه، آیا تماشاگران زن رو اجازه بدیم بیان استادیوم یا نه، و مسائلی از این دست، از جمله مسائل مالی. هر هفته استوری بذارن پولمون رو ندادن، شکایت می‌کنیم. الان کلیت فوتبال ایران متمرکز روی مسائلی که اصلا ارتباطی به پیشرفت و ارتقا نداره.
با این حساب در رده‌های پایه هم ما نتونستیم موفق بشیم آنچنان، و فوتبال پایه‌مون حالا در رده نوجوانان یا نونهالان که هیچ، اما دست کم در جوانان امید که شانس داشتیم و خیلی‌ها امیدوار بودن به پیروزی یا درخشششون یا صعودشون به المپیک، این اتفاق نیفتاد. فوتبال پایه و فوتبال جوان ما چرا دچار مشکل هست؟
سوال بسیار خوبیه و فدراسیون فوتبال پاسخی براش نداره. این مسئله خیلی مهمه که ما حتی اگر در رده نوجوانان قهرمان جام جهانی بشیم، کما اینکه بارها کشورهای مختلف رسیدن به نیمه نهایی، از جمله عمان، نیجریه قهرمان شده، تیمایی از این دست، می‌بینیم که ترانسفر بازیکن از جام جهانی نوجوانان به باشگاه اروپایی خیلی کمه. شاید یه تیم قهرمان بشه، دو تا سه تا بازیکنش منتقل بشن. یعنی اهمیت ماجرا اونجاست که ببینید این نوجوانان در لیگ‌های برتر کشورشون حضور دارن یا نه. خب ما می‌بینیم تیم‌های بزرگ اروپایی، مثلا یورگن کلوپ تو لیورپول هر هفته داره دو تا 17-18 ساله اضافه می‌کنه به ترکیب و جوابم میدن. آیا باشگاه‌های لیگ برتر ایران اصلا بازیکن زیر 20 سال دارن که تو ترکیبشون هم به میدان بره؟ حتی بازیکن زیر 23 سال چینی هم میبینیم به ندرت در این تیم‌ها دیده میشه، و خب این بازیکن وقتی میدون نبینه رشد نمیکنه، سنش میره بالاتر، تازه 25-6 سالگی میخواد میدون ببینه دیگه، خب نمیشه امیدوار بود که او بتونه کمکی به تیم ملی کشورش بکنه. از این لحاظ هم فوتبال ایران چه نتیجه بگیره در رده‌های پایه و چه نتیجه نگیره، هیچ چشماندازی برای اینکه اون بازیکن بتونه سال بعد کیفیت بهتری ارائه بده و بتونه پیشرفت کنه رو ما نمی‌بینیم. فدراسیون هم این بستر رو مهیا نمی‌کنه.
سال نو رو به تبریک میگم، امیدوارم امسال سال درخشش فوتبال ملی ایران باشه.
من هم سال نو رو تبریک میگم، ولی واقعا خیلی بعیده که با وضع موجود فوتبال ایران بتونه حتی نتایج قبلی خودش رو تکرار کنه در رده‌های سنی مختلف.
البته آرزو بر جوانان عیب نیست.
گفتگوی همکارم بنیامین سعد بود با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، در مورد وقایع فوتبال ایران در سال 1402. ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردید.